ساعت 17 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. جنگنده‌های ترکیه مواضع نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا را در شمال سوریه بمباران کردند. علی مطهری در نامه‌ای به وزیر دادگستری از عدم پاسخگویی او در ماجرای اعدام‌های 67 انتقاد کرد. دادستان تهران می‌گوید با اجرای برخی شروط امکان برپایی کنسرت وجود دارد. جنگنده‌های ترکیه روز شنبه مواضع نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا را در شمال سوریه بمباران کردند. این اقدام چند روز پس از آن انجام می‌شود که ترکیه اعلام کرد قصد دارد منطقه را از گروه خلافت اسلامی و نیروهای کرد سوریه پاک کند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است می‌گوید حملات هوایی ترکیه روستای امرنا را که چند روز پیش نیروهای دموکراتیک سوریه کنترل آن را به دست گرفته بودند هدف قرار داده است. شورای نظامی جرابلس در بیانیه اعلام کرد که حمله به این روستا موجب کشته شدن غیر نظامیان شده و آن را خطری فزاینده خواند که سرنوشت منطقه را تهدید می کند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در واکنش به اظهاراتش درباره اعدام‌های سال 67 او را به پاسخ ندادن و توضیح واضحات متهم کرد. آقای مطهری پیشتر از وزیر دادگستری خواسته بود به عنوان نماینده وزارت اطلاعات توضیح دهد که نحوه اجرای حکم آیت الله خمینی درباره اعدام‌های سال 67 چگونه بوده است. مصطفی پور محمدی همچنین در سال 67 از اعضای هیئتی بود که به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان 67 تصمیم گرفتند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیشنهاد کرد برگزاری کنسرت ها در تهران منوط به تضمین امنیت مراسم از سوی استاندار یا فرماندار باشد و محتوای کنسرت نیز توسط وزارت ارشاد کنترل شود. دادستان تهران همچنین ضبط رسمی مراسم از سوی پلیس را در جلوگیری از آنچه وی مشکلات کنسرت ها خواند مؤثر دانست. آقای جعفری دولت آبادی گفت توجه به این سه پیشنهاد مانع لغو کنسرت ها می شود و در صورت پاسخ مثبت دستگاه های زیربط این پیشنهادها عملی خواهند شد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از جمهوری اسلامی خواسته است فوراً اجرای حکم اعدام 12 زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر را متوقف کند. کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که این زندانی ها قرار است بامداد روز شنبه اعدام شوند. هنوز معلوم نیست این زندانیان بامداد شنبه اعدام شده اند یا خیر. به گزارش وبسایت سازمان ملل، احمد شهید در این گزارش گفته است بسیار مایه تأسف است که حکومت ایران همچنان به اعدام افراد به جرایمی که بر اساس میثاق بین المللی جرایم جدی محسوب نمی‌شوند ادامه می‌دهد. آقای شهید گفته است احکام اعدام با استانداردهای بین المللی و حتی قوانین داخلی ایران نیز مطابقت ندارد. منابع نزدیک به خانواده ستار بهشتی وبلاگ نویس جانباخته در بازداشتگاه پلیس ایران از بازداشت سحر بهشتی خواهر او در سالروز درگذشت آقای بهشتی خبر دادند. به نوشته سایت‌های حقوق بشری ایران، ماموران امنیتی روز جمعه از برگزاری مراسم سالگرد ستار بهشتی ممانعت کردند و خواهر و شوهر خواهر او را به همراه محمد مظفری، یکی دیگر از شرکت کنندگان در این مراسم، بازداشت کردند. در پی این اقدام نیروهای امنیتی، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و تعدادی از حاضرین در محل به پلیس امنیت و اداره اطلاعات مراجعه کردند، ولی ماموران خانم عشقی را نیز با یک خودرو به محل دیگری بردند. در پی توافق مخالفان و دولت بشار اسد، تخلیه شهر داریا از مخالفان و اهالی روز جمعه آغاز شد. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در ژنو گفتگوی چند ساعته ای داشت. آنها در تلاشند برای برقراری آتش‌بسی موقت در بخش‌های وسیعی از سوریه به توافق برسند، اما خروج مخالفان مسلح و غیر نظامیان از شهرداری در سوریه چه اهمیتی دارد؟ حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در این زمینه به پرسش های آزادی اسدی پاسخ می دهد.
یکی از نقاطی بوده که از سال 2012 در محاصره ارتش سوریه بوده، چیزی در حدود 8000 نفر جمعیت در این منطقه دووم آوردن و بدون هیچ کمک امدادی از بیرون، بعد از 4 سال فقط همین یکی دو ماه پیش بود که اولین کمک امدادی به اینا رسیده، به لحاظ تغذیه دچار مشکلات اساسی. یعنی دومی که خود این نیروهای شورشی که در اینجا بودن شمارشون 700 نفر رو عنوان میشه، اینها میتونن بدون هیچ مشکلی برن به ادلب سلاح‌های سبک خودشون هم ببرن، رغمی که مجبور شدن منطقه رو به عنوان آخر منطقه که خودشون در عمومه دمشق دستشون بود تخلیه بکنن، ولی اینکه میتونن به سایر نیروهای شورشی به پیوندن رو امتیاز برای خودشون به حساب میارن، به خصوص که یک فرودگاه بزرگ نظامی هم در اطراف این منطقه است، از این جهت هم رژیم مقدار در وضعیت بهتری قرار میگیره به لحاظ امنیتی و نظامی.
آقای حسینی فرد، شاید بشه گفت که موضوع کردها هم در شمال سوریه موضوع مهمی هست، از اونجایی که به هر حال بن علی یلدرین گفته درسته که نابودی داعش اولویت مطلق هست، اما گفته برای ترکیه این موضوع کافی نیست. شرایط کردها چی میشه؟
واقعیتش اینه که کردها تا به امروز تمام تلاششون این بوده که در پناه حمایت آمریکا و سرویسی که میدن برای به زانو در آوردن داعش، این امتیاز رو بگیرن که اون مناطق شمال سوریه رو بر کلش مسلط بشن، یک منطقه منسجمی ایجاد بکنن که بتونن توش تشکیلات اداری خاص خودشون رو بزنن و بعدن هم در یک چارچوب سوریه هم اگر بمونن بتونن راجع به فدرالیسم یا کنفدرالیسم با دولت مرکزی قدرت چونه زدن داشته باشن. این چیزی بوده که همیشه ترکیه ازش میترسیده، با توجه به اینه که مرزهای ترکیه رو عملا کردها در دست میگیرن، به علاوه یک نیروی میشن برای پشتیبانی از کردهای ترکیه. به امروز به نظر میاد که به رغم حرفایی که نخست وزیر ترکیه زده، اولویت اول ترکیه ممانعت از ایجاد این منطقه منسجم کردیه. ترکیه هدف اولش مسئله کردهاست و اینکه نظر اینها به اهداف خودشون برسن، به خصوص که آمریکایی‌ها هم در این زمینه به نظر میاد که حمایتی رو ابراز کردن.
دقیقاً آقای حسینی فرد، می‌خواستم به همین اشاره کنم که جو بایدن و جان کری هر دوشون گفتن که جنگجوهای کرد تا شرق فرات عقب نشینی میکنن. میشه گفت که کردها از آمریکا رو دست خوردن با توجه به این نقشه راهی که شما ترسیم کردید از نقشه ترکیه در این ماجرا؟
تا حدود زیادی اینجوری کردهای یک هدف بلند پروازانه دیگه داشتن برای این منطقه که میخواستن، امروز مجبورن توی چارچوب توافق نه تنها ترکیه و آمریکا، بلکه ترکیه و روسیه و حتی دولت سوریه پشت به اصطلاح مرزهای شرق فرات عقب نشینی بکنند. به همین دلیل میشه گفت که باید دید که در قبال این عقب نشینی و این ضربه که الان کردها در رسیدن به اهدافشون خوردن، چه آمریکایی‌ها چه روس‌ها چه چیزی رو به این نیرو خواهند داد.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. اما بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز جمعه در عسلویه گفت تهران بعد از رفع تحریم‌ها به دنبال احیای سهم خود در بازارهای جهانی است. وزیر نفت بدون نام بردن از کشور خاصی گفت کسانی که ثبات بازار را برهم زنند باید مسئولیت برگرداندن ثبات به بازار را بر عهده بگیرند. آقای زنگنه در این حال افزود که در طول سالهایی که ایران تحت تحریم بود، برخی پروژه‌ها چندین سال با تأخیر مواجه شد و سرمایه کشور از دست رفت. سمیرا قرائی گزارش می‌دهد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت میگوید که ایران در برهم زدن ثبات بازار نفت نقشی نداشته و پس از رفع تحریم‌ها به دنبال احیای سهم خود در بازارهای جهانی است. وزیر نفت گفته که می‌تواند بر توافق ایران با دیگر اعضای اوپک بر سر تثبیت تولید نفت یا همان فریز نفتی تأثیر منفی بگذارد. آقای زنگنه که به مناسبت هفته دولت در عسلویه سخنرانی می‌کرد، گفته است که در زمان ایجاد بی‌ثباتی در بازار نفت، تولید نفت ایران به زحمت به 2,700,000 بشکه می‌رسیده و صادرات نفتی هم کمتر از 1,000,000 بشکه در روز بوده است. او با ارائه این آمار و ارقام می‌گوید که کشورهای دیگری ثبات بازار را برهم زدند و حالا بالاترین و اصلی‌ترین مسئولیت بازگرداندن ثبات به بازار بر عهده آنهاست. پرویز مینا، کارشناس نفت، معتقد است که گفته آقای زنگنه مبنی بر نقش نداشتن ایران در برهم خوردن بازار نفت گفته درست و منطقی است.
ببینید، علی رسول حرف آقای زنگنه درسته، برای اینکه افت قیمت در بازار به چند دلیل مختلف بوده که ایران در سهمی نداشته، چون در اون مدت با تحریم‌هایی که روی ایران گذاشته شده بود طبیعتاً بازار کمبود نفت رو از سایر منابع مانند کشورهای عضو اوپک، روسیه و حتی خود آمریکا تأمین کردند. علاوه بر این، در اون مدت آمریکا با کاربرد تکنولوژی‌های جدید برای استفاده از شیل اویل توانست یک مرتبه میزان ظرفیت تولیدش رو در حدود 4-5 میلیون بشکه در روز بالا ببره. بنابراین تقاضای آمریکا برای نفت اوپک کاهش پیدا کرد. حرف آقای زنگنه از این که ایران نقشی نداشته کاملا درسته.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد نفتی، نیز معتقد است که صحبت‌های آقای زنگنه کاملا درست است و برای اعضای اوپک کم شدن سهم نفتی ایران در زمان تحریم‌ها اتفاقی مثبت بوده و سبب شده تا قیمت نفت بیش از پیش سقوط نکند. با این حال احمد علوی معتقد است که ایران باید با گفتگو و سیاست‌های نرم در اوپک باقی کشورها را قانع کند و از رفتارهای منفی بپرهیزد، چرا که درگیری‌ها بیشتر به ضرر تمامی اعضای اوپک تمام خواهد شد.
اگر بخواد با رفتارهایی که مبتنی نباشه بر توافق، گفتگو و روابط مثبتی که درون اوپک باید حاکم باشه رفتار بکنه، طبیعیه که سهمیه‌اش رو به دست نمیاره و رقبای اون قاعدتاً با ایران رقابت خواهند کرد و این در چارچوب اوپک به ضرر همه تمام میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در بازار نفت که ما شاهد یک انحصار ناقص هستیم و جنگ قیمت‌ها و جنگ تولید بالاتر، رقابت تو این عرصه باعث میشه که همه اعضای اوپک بازنده باشن. چرا؟ در شرایط فعلی قیمت نفت زیاد بالا نیست و تو اون رقابت باز هم کاهش پیدا میکنه.
بیژن زنگنه در سخنرانی خود در اصلویه همچنین به مسئله قراردادهای جدید نفتی نیز اشاره کرده است. بر اساس آخرین جلسه وزیر نفت و نمایندگان مجلس قرار شده است که اصلاحاتی در قراردادهای جدید اعمال شود و آقای زنگنه میگوید که این کار از هفته آینده در دولت آغاز خواهد شد. بر اساس قراردادهای جدید نفتی، ایران تلاش میکند تا سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری را جذب مناطق نفتی خود کند، نکته‌ای که به گفته احمد علوی، کارشناس اقتصاد نفتی، ایران به آن نیاز دارد تا بتواند سهم خود را در بازارهای جهانی احیا کند، نکته‌ای که روز جمعه مورد اشاره آقای زنگنه بوده است.
شرط این که ایران بتونه احیا بکنه سهمیه خودش رو در بازار نفت اینه که سرمایه خارجی به ایران بیاد، چرا که مسئله پوشیده ای نیست که ایران سرمایه چندان زیادی نداره که سرمایه گذاری کنه به میدانهای نفتی و اونها رو ضریب بازیافتش رو افزایش بده. اگر ایران موفق به این کار نشه، طبیعی است حتی اگر سهمیه خودش رو کاغذ به دست بیاره، عملا نخواهد تونست در بازار نفت به شکل واقعی سهمیه خودش رو احیا بکنه.
علی‌رغم میل ایران برای رساندن صادراتش به روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت، موانع بسیاری برای این کار وجود دارد، چرا که این نفت تولیدی باید بازار و مشتری داشته باشد. پرویز مینا، کارشناس نفت، معتقد است که ایران در گرفتاری بزرگی اسیر شده است.
وقتی که ایران بخواد وارد بازار بشه، این اثر منفی خواهد داشت، چون هم اکنون بازار نفت دنیا عرضه از تقاضا بیشتره و هرچی نفت بیشتر بیاد، قیمتها بیشتر تضعیف خواهد شد. بنابراین گرفتاری ایران این است که هم میخواد به سهم قبل از تحریمش برسه و هم گرفتاری تنزل قیمت داره که درآمدش پایین میره. بنابراین یک وضع بسیار مشکلی پیدا کرده.
بیژن نامدار زنگنه میگوید احیای سهم از دست رفته ایران در بازار نفت اراده و خواست ملی ایران است، اما این احیا با توجه به فرسودگی میدانهای نفتی ایران چندان عملی به نظر نمی رسد. ایران برای ادامه راه نفتیش به جذب سرمایه خارجی نیاز دارد، نکته‌ای که از سوی دولت در حال پیگیری است، اما در مجلس ایران مخالفانی اند که این طرح‌ها و ایده ها را ضد ایرانی می دانند و می گویند که بر اساس قراردادهای تازه نفتی ایران اختیارات بسیاری به خارجی ها خواهد داد و آنها اجازه این اتفاق را نخواهند داد.
گزارشی بود از سمیرا قرایی. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.